أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرع هشتم واجب متعلق نهیه. صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه 5 رقم برای متعلق نهی بیان می فرماید. قسم اول این است که نهی روی نفس عبادت آمده. خود عبادت صریحا نهی بهش وارد شده. مثالش صوم عیدین که نهی رو خود عبادت اومده. یا صلات حائض یا صوم حائض، این همه مثال های متعددی است که نهی رو خود صلات آمده. این یک مورده. مورد دوم، نهی روی جزء آمده، مثل قرائت عزائم در صلات گفته نخون این سوره رو. این نهی رو جزء است، رو کل عبادت که نیست. قسم سوم، نهی روی شرط آمده که شرط خارج از عبادته اما خب همراه عبادته. مثالش نهی از تلبس حریر هست که لباس حریر بخواد بپوشه و با اون لباس وارد نماز بشه. مورد چهارم، نهی از وصف عبادته اما وصفی که ملازم با عبادت هم هست. مثال جهر و اخفات به قرائته که مثلا نماز صبح رو نهی میکنه، میگه اخفاتن نخون و این آقا دارد اخفاتن میخونه. این اخفاتی که میخونه وصف قرائته، خود قرائته نهی نکرده. شارع قرائته باید بخونه اما اون صفت اخفاتیشو شارع میگه آهسته نخون. این وصف هم ملازمه با قرائته، قابل تفکیک نیست. وقتی خون همینه. عکسش تو نماز ظهر و عصر، اگه بخواد جهرن بخونه اونم نهی داره. صورت عمدیشو عرض میکنیم. حالا اینو بشکن وصف ملازم، چون قرائت چه اخفاتن خونده بشه چه جهرن خونده بشه نمیشه قرائت رو از اون صداش تفکیکش کرد. اینا چسبه به همه. حالا میخوایم ببینیم اگر یه چنین نهی داشت و یه کسی عمدن خلاف کرد، آیا این باعث بطلان میشه یا نه. این صورت چهارم بود. صورت پنجم، نهی از وصف غیر ملازمه. برای این پنجمی هم شبیه چهارم میشه، اونم نهی از وصفه، منتها وصفی که ملازمه با صلات نیست، قابل تفکیکه. مثل نهی از کون در مکان قصبی. خواهی آقا میتوند اینجا نیست برد اونجا. و این تلازمش اتفاقی دائمی که نیست که میتوند این کارو نکنه اما خب وای میسد انجام میده. این 5 رقم نهی داریم. البته 5 قسم به اعتبار متعلق نهیه که بهش میگیم محل فرود نهی رو چی آمده. حالا احکامش، قسم اول نهی از کل عبادت شده، نهی از صوم عیدین یا صلات حائض. قسم اول شکی نیست که داخل در محل نزاع و قطعا باید اون روش بحث بکنیم که آیا این نهی که از این صوم یا صلات شده باعث فساد هست یا نه، و ما میگوییم که قطعا موجب فساد هم هست و این روزه یا نمازی که داره میخونه قطعا باطله، تلازم داره حرمت با فساد. دلیل ما هم اینه که محال است انسان تقرب پیدا کند به چیزی که مبغوض عند المولا است. این دلیل به عبارتهای دیگه هم گفته میشه، گاهی میگن لست حالت تقرب به ما هو مبغوض عند المولا، عبارت رو میشه عوضش کنید و بگیم لست حالت مبعد ان یکون مقربا. نمیشه چیزی که مبعده مقرب باشه. خدای متعال داره میگه روزه یه عید فطر رو و قربان رو نگیر. نگیر معناش اینه که این روز مبغوض منه، و چیزی که مبعد از مولاست چطور میخواد مقرب باشه؟ من بگم روزه رو میگیرم و به خدا نزدیک میشم. به اون بیانی هم که ما قبلا داشتیم اینجا ببینید چقدر خوب استفاده میکنه، و اون اینه که ما یک طبیعت صومی غیر صلات عیدین داریم، یه طبیعت صومی تو صلات عیدین داریم، هر دوشم کلی. اینا رو دیگه آخون نمیگفتن، اما ما با این روش حالا اینجا میفهمیم که اینم یک نکته است که دو تا کلی داریم، یک کلی برای کل سال غیر از دو روز، یک کلی هم برای اون دو روز شارع گفته، به طوری کلی گفته این صلات عیدین ها در همه عمرتون و برای همه مکلفه، میشه کلی. نه عید فطر امسال یا سال گذشته معینش نمیکنه، کلا میگه این هر سال هر موقعی برای هر کس اتفاقی افته این صوم رو نباید بگیره. چنانچه زن تو ایام قرع نه قرع این ماهش، کاری به این ماه و ماه نداریم که بشه جزئی، کلی میگه ده صلاح ایام اقرائک کلیه. پس دو تو کلی داریم، یک کلیه اول یک کلیه دوم. بعد شخص میاد جزئی وای میسه روزه میگیره، همون عید فطر امسال روزه میگیره، این جزئی با کنون طبیعت منطبقه، با طبیعت دوم نه اول. اون طبیعت اول ماله کل سال بود غیر از عیدین، ما اینو تصریح کردیم دیگه، گفتیم غیر از عیدین که تطبیق نمیکنه با این عملی که این آقا انجام داده. کلی دوم اونه که شارع صریحا اسم عیدین رو میاره، به طور کلی میگه در عیدین روزه نگیر. پس این کلی دوم منطبق میشه با جزئی شخص که داره الان روزه میگیره. خیلی خوب، این نه تطبیق میکنه، برابر این نمیتونه بگیم کلی اول تطبیق کرد. اما آخون حالا اینجا باید جواب بدن، ایشون یه کلی میگرفتن همون کلی صوم، بعد یه مرتبه میادن تو جزئی، هم گفتن این مکلف روزه ایده فیت وایدس روزه میگیره، برای طبیعت صوم تطبیق میکند. نه اینا ایراداتش هم هرچ کردیم که دیگه دیروز هم یه موردی داشتیم که از بیان خود صاحب کفایه نتیجه گرفتیم که خودشون ناخواسته قبول داشتن که کلیه دومی هم وجود داره. و اما قسم دوم حالا عبادات اشکال چیه؟ چرا؟ تو عبادات خیلی مثال زدیم دیگه، این همه مثال تو عبادات زدیم، یکی مثلا نماز تو وطن بود، یکی نماز مسافر، اینا عبادت بود گفتیم دو تا کلی. تو وضو و تیمم گفتیم دو تا کلی. تمام عروض حالات مثال که دیروز پیروز گفتیم به عروض هر حالتی شاره یک کلی دومی درست کرده. حتی گفتیم نماز ایستاده و نشسته، این که یک کلی نیست که، دو تا کلیه. نماز خوف با نمازی که تو غیر حالت خوفه، نمازی که من فراموش میکنم یه جزءشو، مثلا حمد رو یادم میره، یعنی یه کلیه دیگری داریم غیر از اون کلیه اول که متذکرم. اون وقت که متذکرم نماز 20 جزءه، یعنی حمدن واجب است خونده بشه. اما تا فراموش میکنم شاره یه کلی میگه، میگه هرگاه حمد را فراموش کردی دیگه واجب نیست، این هم جزء نمازت نیست. خوندم کلیه. حالا امروز من نماز خوندم، این نماز من جزئیه، این جزئی با کدوم یکی از این دو تا کلی تطبیق میکنه؟ لذا هر کم یاد از شما مسئله میپرسه، شما هم میکنه میکنه دیگه، یاد از شما میپرسه که من حمدو نخوندم، اما نمیگید عمد یا سهوی، شما ازش میپرسید، میگید حمدو نخوندی، عمدی بود یا سهوی بود؟ تا میگید عمدن نخوندم فوری میاریدش تحت اون طبیعت اول که میگید حمد واجبه و بهش میگید نمازت باطله. اگه گفت فراموش کردم میگید که یادت اومد بعد از تجاوز از محل رفته بودی تو رکوع، میگید بله، میگید اشکال نداره. معلوم شه قانون دومی شما تو ذهنتونه، این قانون دوم کلیه دومه. و خیلی مثال ها از جمله اون مثال غسل که حالا اون غسل میت اختلافیه، ولی کن همون هم خیلی هم میگن از امور عبادیست، لذا نیت رو میگن غاسل باید نیت بکنه، اما خب بعضی هم میگفتن توسلیست. و اما صورت دوم، اگر شارع نهی از جزء کرده باشه، مثال خیلی خوبش همون قرائت عزائمه، گفته سورای عزائم رو نخون تو نماز و عمدن این آقا وایساد خوند، سوره اقرا رو مثلا عمدن وایساد خوند، این نهی از نماز شارع نکرده بود، کل نمازش به جاست، نهی از این سوره دارد میکنه شارع، میگه این سوره رو نخون. این دو مرتبه میفرمان این صورت دوم مثل صورت اوله، یعنی نماز باطل میشه اگه این سوره رو خون، مگر اینکه بگیم بطلان جز موجب بطلان کل نمیشود، ممکنه کسی مبناش این باشه. ولی ما که میگیم چرا بطلان جز سبب میشه که کل باطل میشه، و بعضی ها یه حرف دیگری میزنن، میگن برفرض حالا بطلان جزء هم باشه، در صورتی باعث بطلان کل است که اکتفا کند به همون یه دونه سوره، و اگر سوره یه دوم میخون بعد از که سوره اقرار رو تمام کرد یه سوره قل هو الله خون، میگن خب اون سوره اولش هیچ این نتونست کارایی نداشت برای اینکه اکتفا کنه، اما سوره دومش که دیگه درسته. بله و کار حرام کرده میشه حکم تکلیفی، اما از نظر وضعی کمبودی تو نمازش میگن نیست. اینا همش مبناییه. ولی اگر کسی تلازم دانست بین حرمت و فساد، چرا که ما هم همین رو گفتیم، گفتیم هنی که شارع نهی میکنه از خوندن این سوره، یعنی این مبعد است. فکیف سار المبعد و مقربا، یا آقا میخواد با این نماز به خدا نزدیک بشه، میگفت قربتن لله، وقت داره دور میشه وقتی این سوره عزایم ها میخونه. وقتی دور میشه چطور میخواد به خدا نزدیک بشه؟ این مبغوز نزد مولاست. حالا مبغوز جز تفاوت ندارد با مبغوز که، اما خب این بس واضح نیست به اون وضوح. قسم اول، قسم اول شارع کل عبادتم گر نکن، پس نمازی که اون زن تو ایام قور میخونه کلن باطله، و اگر عمدنم بخونه حرامم هست. و اما صورت سوم، صورت سوم اینه که شرط خارج از نماز رو شارع نهی کرده باشه. هر شبت که صاحب کفایه می فرمان این باعث بطلان صلات نیست. لباس حریر مثلا پوشیده باعث نماز، این باعث بطلان نمیشه، مگر اینکه اون شرط شرط عبادی باشه. شرط های توسلی رو میگن نه باعث بطلان نیست. شرط عبادی مثلا وضو، اگر شخصی وضو گرفت با آب قصبی، وقتی شارع نهی میکند از اون وضوع با آب قصبی، معناش اینه که این وضوع باطل، اثر نداره تو نماز، نمازش هم باطل میشه. اما اگر خود عبادت انجام گرفت صحیح و شرطش هم شرط عبادی نبود و توسلی بود، میگن اشکالی نداره. فرمایش ایشون اینجا ایراد داره، منتها من دو تا مطلب رو میگم تا ببینید چیه. همین رو گفتم، حالا دو دقیقه صبر بکنید تا مطلب گفته بشه. ببینید اگر راجع به لباس حریم، الان مثالشو زدم، چون صاحب کفایه مثال نزدن، ما مثالشو زدیم، گفتیم شرط یکشم لباس، شارع نهی کرده از پوشیدن لباس حریم. خب حالا اگه این شخص پوشیده وایستاد نماز، قطعا این مضره به نمازه. اینم وقتی وایمسه نماز همراه نمازه، شرط بود، اما شرطیست که اثر میذاره و هم مقارن با نمازم هست. مثل وقت میمونه، اگه کسی قبل از وقت وایستاد نماز، درسته وقت شرطه، اما شرطیست که بعد همراه نماز میشه. بنابراین فرمایششون اینجا را ایراد داره و اینا باید بگیم باطله، نماز این شخص باطله، گفتار صاحب کفایم باطله. اما من فکر میکنم در نظر مبارک صاحب کفایه مثال دیگری بوده و اون سیر علل حج، اسمشو نمیارن، اما من این به ذهنم میاد. باید دقت بکنیم تو فرمایششون، من بعید میدونم اون لباس حریر تو ذهنشون بوده. سیر علل حج رو اگر کسی با قصب رفت جلو، با پول دوزی، عذرخواهی میکنم، با پول دوزی رفت چکای کرد، پول داد و با هاپ ما خودش رسون مک، اما اونجا دیگه بهاب ما که نمیره در اعمال حج پیاده میشه. یا حتی پول نداد دزدید، حتی سواره خودروی شد و بازو، یا یه خودروی دزدید اصلا با خودروی سرقتی رفت مکه. تو تمام این موارد که با قصد مقدمه رو میره جلو، چون شرط انجام حج سیر دیگه. من فکر میکنم این بوده تو ذهنشون و ای کاش آخون مثال داده بودن. گاهی وقتا بحث سر درس واضحه و دارن هم تو میرن جلو، اما برای ماها که نبودیم سر درس حساب کفایه، خب نگاه که میکنیم این مثال های متعددی داریم. مثال شرط فقط که سیر نیست، خیلی چیزای دیگه هم هست و از جمله لباس حج ما رو مثال زدیم و میدانیم اگه کسی با لباس حج وایساد نماز، این همونیست که دوره میگیم این مبعده. چی تو میخواد مقرر باشه؟ بنابراین اینجا باید عبارت کفایه رو به هر شکلی که میدونید خلاصه اصلاحش بکنیم و بگم شرط هایی داریم که منفک از مشروطه، مثل همی سیر علال حج، این فرمایش آخون درست. اما شرط هایی داریم که وقتی انجام میدهد شرط ها بعد مقارن با مشروطه، مثل طهارت و نجاست بدن. درسته این شرطه، گفتن لباس باید پاک باشه، خب قبل از نماز من باید برم لباس پاک تهیه بکنم، اما این پاکی لباس بعد همراه نمازم هست، نه اینکه تو نماز لباسم نجس باشد و میگم من قبل نماز درستش کردم. قبل نماز مقدمه بود برای داخل نماز. خلاصه این شرایط که برای نماز گفته میشه دو گونه از شرایط و ما باید اینو ملاحظه بکنیم که ملاحظه نشده اینجا. و اما قسم چهارم، قسم چهارم نهی از وصفی بود که ملازم با جزء نمازه، ملازم با عبادته. مثالش همون جهر به قرائت بود یا اخفات به قرائت. خب شارع نهی کرده تو نماز ظهر و عصر برای مردها، نهی کرده از جهری، میگه جهری نخون. یا آقا با میسود بلند بلند میخونه، یا به عکس نماز صبح نه کردست از اخفات، میگه من ترسیم اینا بیدار بشن مردم، لذا آهسته خونه. خب در اینجا وصف فرض اینا که این وصف ملازمه با موصوفه، معناش اینه که تا شارع نهی از وصف میکنه نهی از موصوفم کرده. یعنی وقتی که مثلا نماز ظهر عصا نهی از جهرش میکنه، میگه بلند نخون، این معنیش نیست که این قرائت رو نخون، چون این قابل تفکیک نیست. شاید این حمد و سوره رو نمیخواد، میگه اینو نخون حمد و سوره. اما دقت که میکنیم با دقت عقلی میبینیم نه از قرائت نیست، قرائت رو شاره میخواد ازش، میگه بخون، اون بلند خوندنشو میگه. اما خب فرض ما اینه که این صفت قابل منفک نیست، آقا داره بلند میخونه. وقتی بلند خون این حمد و سوره رو شارع نهی کرده بود. خیلی خوب، چون نهی کرده مسابق هست با نهی از قرائت، بنابراین مبغوض مولا میشد این حمد و سوره، میره برمیگرده به همون شکل دوم. قسم دوم چی بود؟ نهی از جزء بود. اونجا حالا مثال ما قرائت عزائم بود، گفتیم نماز باطله. اینجا نهی از وصفی است که ملازمه با اون موضوعشه. خب وقتی ملازمه است دوره میشه نهی از جزء. و اما قسم پنجم، قسم پنجم یه اوصافی است که ملازم نیست با موضوع، مثل نظر به اجنبیه واسه نماز میخونه اما نگاه به اجنبی میکنه، نماز میخونه، موسیقی هم داره گوش میکنه و مشابه این. غیبت گوش میکنه، یکی داره غیبت میکنه، نه یکی داره نماز میخونه گوش میکنه، این بدگوییه چه کسی داره میکنه. خلاصه این موارد نهی از این وصف تأثیری روی موضوع نداره، یعنی شارع نهی از قرائت نکرده که بگه نخون. چرا نخونه؟ بخواد که داری نگاه به اجنبی میکنی، خب میتونه نگاه نکنه. این وصف ملازمه با قرائت که نیست که. درسته تو قرائت وصفش اینه، قرائتی خون که موسیقی گوش کرد، نگاه به اجنبی کرد، این صفته، اما صفتش قابل انفکاکه. پس شارع نهی از قرائت نکرده، نتیجه میشه قرائتش مقربه به خداست. اون مبعده، فقط اون کار حرامه. روی این جهت دیگه مشکلی نیست به خاطر نمازش، مشکلش فقط مال اون کار حرامشه که باید استغفار کنه.
نظر
به اجنبی قابل انتقال کرد از خود صلات، اون قرائت مثلا جهریه تو نماز ظهر و عصر قابل انتقال که دیگه میاد قرائتش رو قارون میکنه. پس اونم قابلیت انتقال. بعد از خوندن، بعد از وقوع رو داریم میگیم. قبلش که نه، شما مثلا عوضش میکنه زرنگی شما. البته گفته بود طلبه که نخونده سپس ما بعد از وقوع داریم میگیم. بعد از وقوع قطعا اون وصف ملازمه، یعنی نمیشه منفکش بکنه که بگم نصفش خدا قبول داره نصفش قبول نداره. اما اون نگاهه، چرا نگاهه غیر از حمده، اونو میتونه بگیم شعر حمدشو میپذیره، اونو نمیپذیره. اکوان قصبی هم همینطوره، اونم همینطور بعد از وقوع بازم میتونیم اینا را تفکیش بکنیم، بگیم این کاری به اون نداشت که. منطقه خب تو بحث کون قصبی میدونید که اونجا که میرسه شارع یه نهی یا یه خاصی داره که نماز باطله. اگه اون روایت ها نبود اونم تفکیکش میکردیم، هم گفتیم که خود نمازش اشکال نداره. خب از شود که تو این قسم پنجم یه استثنایی صاحب کفایه میزنن، یه استثنا مکمل فرمایششون هست. میگن اگر این قسم پنجم وصف غیر ملازم اتحاد وجودی پیدا کرد با نماز، مثل همین کون فعل مکان القصبی، این اتحاد وجودیه، یعنی تو خارج دو تا چیز نیست، اون که من با چشمم دارم میبینم یه کسی وایساده داره نماز میخونه یه چیزه، هم تو مکان قصبی است و این مکان قصبی نمازم هست، پس یه چیزه. وقتی اتحاد وجودی پیدا کرد برمیگردد به این که ما قائل به اجتماع امر و نهی هستیم یا قالب امتناع هستیم. سه تا نظریه هست. اگه قالب اجتماع شدیم خیلی خوب، میگیم این تو ظاهر یه چیزه اما در واقع دو چیز هست، هم صلات هست هم تصرف قاصبانه. بنابراین صلاتشو میگیم درسته، اون تصرف قاصبانش هم میگیم حرامه. این مال اینجا. اگر قالب امتناع شدیم در این صورت میگیم که دو حالت داره، یا ترجیح میدیم جانب امر رو یا ترجیح میدیم جانب نهی، یعنی میگیم یکیه، دوتا نمیشه، یا صلات است یا قصبه. وقتی یکی شد حالا باید ببینیم که ترجیح داره جانب امر یا ترجیح داره جانب نهی. مثلا اگر مندوحه نباشد، آقا رو کردندش تو زندانه در روش بستند و مکانه مکانه قصبیه، و وقتی مندوحه ندارد اینجا ما ترجیح میدیم جانب امر را، ما میگم نمیشد ترجیح جانب نهی، ما میگم نماز نخونه که تارک و صلات میشه، این که اسبه و حالن میشه، بعدا میگیم در اختیار خودش که نیست، یا خودش که نرفته تو مکان رسمی. لذا ولو قائل به امتناع امر و نهی هستیم، اما ترجیح میدیم جانب امر، میگیم نمازو بخون تو این مکان رسمی. اما اونجایی که مندوحه هست، مثل همون زنی که فوت شده بود و نامحرم میخواست او رو غسلش بده تو بیابون بود، هیچ کس هم نبود و فقط یه نفر، اینم نامحرمه، از امام سوال کرد که آیا دست بذارم به بدن او غسلش بدم یا نه. ولی اینجا امر هست، نهی هم هست. امر به غسل داره، نهی از دست گذاشتن به بدن نامحرم هم داره. امام اینجا ترجیح دادن جانب نهی ها و گفتن نه دستش نگذار، همینطور سر لباسشو بگیر و دفنش بکن. این بحث ادامه داره، یه بحث زیبایی داره. من حالا این پنج قسم الان خدمتون گفتم، اما ادامه شو انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله و سلم.